الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انبار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
درباره عوامل تاریخی تأثیرگذار بر تکامل تاریخ بشر گفتگو شد و به طور خلاصه در مجموع چه عرض کردیم مقدمه است برای تحلیل حادثه عاشورا. عرض کردیم تاریخ اجتماعی زندگی بشر و نقطه آغاز و ختمش در عالم دنیا و مراحلی رو که این تاریخ اجتماعی بشر طی می‌کند و عوامل تأثیرگذار بر تحولات تاریخی رو باید بشناسیم و همچنین سهم تأثیری که عوامل مختلف تاریخی در این سیر تاریخ اجتماعی بشر دارن باید موضوع بحث و بررسی قرار بدیم تا بر اساس این مباحث بتونیم جایگاه حادثه عاشورا رو و این عبادت عظیم تاریخی رو در تکامل تاریخ و کمال تاریخ زندگی بشر تبیین کنیم. خب مقدمات قبلی طی شد، عرض کردیم که اولا نقطه آغاز تاریخ اجتماعی بشر در دوره معاصر از هبوط آدم سلام الله علیه همراه با علم الاسماء و هدایت الهی و در کنار او ابلیس و جنودش شروع میشه و مراحل کمال تاریخ سیر طی می شود تا دوره ظهور و ظهور خلافت الهی در روی زمین و گسترش عبودیت و پایان تاریخ اجتماعی بشر در این دنیا با گسترش عبودیت در دوره ظهور و رجعت رقم می خورد. یک نکته بود. نکته دومی که اشاره کردیم که عوامل تأثیرگذار بر این حرکت رو به پیش تاریخ اجتماعی بشر در اساس اراده ربوبی است که این اراده پروردگار تعلق گرفته به این که جامعه انسانی به اون نقطه برسد و در طول او اراده خلفاء الهی و بعد انبیا، اوصیا، جامعه مؤمنین و حتی عوامل طبعی مثل طبیعت و امثال اینها همه نقش ایفا می کنن، ولی نقش اصلی محوری مربوط به ربوبیت خدای متعال هست، در قدم بعدم خلفای معصوم و بعد انبیا و اولیاشون. و همچنین در جبهه مقابل هم یک دستگاه عظیم هست، دستگاه ابلیس و قوا و جنود تاریخی و اجتماعی او، که اینها هم یک نقشی در این مسیر تاریخی دارن، گرچه نقش اونا نقش منفی است، ولی این نقش منفی در نهایت به وسیله اراده ربوبی و به وسیله خلیفه الهی منحل در پیشرفت جبهه حق و جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شود. همچنین توضیح دادیم معیار تکامل هم و به کمال رسیدن عالم هم ظهور حقیقت، ظهور خلافت الهی و ولایت الهی در روی زمین و ظهور و غلبه دین در عالم هست، که با تحقق این ظهور ولایت انسان به کمال روحی، کمال فکری و رشد در کارآمدی میرسه. یعنی همه اینها حاصل کمال قرب و ظهور ولایت در عالم هست. بنابراین معیار به کمال رسیدن عالم همین است که عالم وارد یک مرتبه جدیدی بشه که در این مرتبه خلافت الهی، دین الهی به کمال برسه و ظهور کاملتری در عالم پیدا بکنه. و مراحل کمال رو هم بر همین اساس اشاره کردیم که مراحل کمال عالم مراحل ظهور نبوت و خلافت الهی و ادیان الهی در عالم هست. بنابراین سرحلقه های تحول و تکامل تاریخ به عصت انبیای الهی، نزول کتب آسمانی تا رسیدن به عصر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و سپس هم ائمه هدات معصومین سرحلقه های اصلی تکامل تاریخ هستند تا عصر ظهور و بعد هم عصر رجعت. نکته ای رو که امشب تقدیم میکنم اگر خدای متعال عنایت بکنه و لطف حضرت همراه باشه، بحث این درگیری است که در تاریخ وجود داره، جنگ ها و نزاع ها و نقش این درگیری در هدایت تاریخی بشر. یک درگیری هایی در درون جبهه باطل هست. یعنی اگر شما جبهه باطل رو یک امت واحده فرض بکنید با یک هدف، با یک مکتب، با یک ایده، این امت که دنبال دستیابی بیشتر و بهتر به دنیا هستند و دنبال کامجویی بیشتر از عالم طبیعت هستند، این امت واحده گاهی بر سر منافع مادی با هم دیگه نزاع میکنند. بسیاری از جنگ‌های تاریخی ناشی از این امر هست، یعنی ناشی از انگیزه‌های مادی است. حتی جنگ‌های بزرگ مثل جنگ اول و دوم جهانی ریشه در خداجویی و خداطلبی و دفاع از کلمه حق نداره، بلکه جنگی است در درون جبهه باطل و جنگی است در جریان توسعه قدرت باطل، جنگی است به اصطلاح امروزی ها جنگ اول و دوم، جنگی است در درون جبهه مدرنیته و تجدد، بین گروه ها و قطب ها و قدرت های برآمده از تجدد هست. موضوع نزاع هم دنیاست. این یک دسته از جنگ هاست، جنگ های درون یک جبهه هست. اما یک جنگ های دیگری در تاریخ وجود داره که این جنگ ها رو شما وقتی در تاریخ دنبال کنید سابقه تاریخی پیدا میکنن، با بعثت انبیا شروع میشن. برخلاف این که میگن انبیا کاری با سیاست نداشتن و فقط دنبال رشد معنویت بودن، انبیای الهی دنبال گسترش توحید در حیات معنوی و اجتماعی بشر بودن و طبیعتا این به درگیری با جریان باطل منتهی میشده. لذا این درگیری با ظهور انبیا در عالم شروع شده. شاید یک معنای این آیه نورانی همین باشه، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم یک امت بودن، حالا یا یک امتی بودن، یک جامعه بودن، همشون در حد غرایزشون و در حد شهواتشون زندگی میکردن و و چیزی فراتر از شهواتشون نمیفهمیدن. اون چیزی که الان فرهنگ مسلط بر جامعه جهانی در همین حد هست، هر کجا که بری اونجایی که این فرهنگ هست یک فرهنگه، صحبت از خوردن و خوابیدن و متنوع تر زندگی کردن و توسعه رفاه مادی است. یا معناش اینه یا نه، یک جامعه بسیطی بودن که با فطرت خودشون زندگی میکردن، کما اینکه بعضی از مفسرین فهمودن، بعضی روایات هم اینو تأیید میکنه. ولی صحبت از دعوتهای برتر و مقاصد بلندتر و رفیع‌تر در میان نبوده، هرچی بوده همین زندگی بسیط و ساده دنیا. و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، در دنیای امروز هم همینطوره، همه چیز شده لهو و لعب و بازی. نیاز هست که یک انسانهایی بیان، یک انسانی بیاد یک هشدارهای بزرگ بده، بیدار باشه بزرگ بده، این انسان در معرض هلاکت رو بیدار بکنه، این انسانی رو که به خواب رفته، آینده های خودش رو فراموش کرده، اون راه‌های طولانیه که باید بره فراموش کرده، اینو بیدار کنه. شنیدید امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در تعابیر اینه در نهج البلاغه و غیرش که مکرر در دوره حکومتشون این بیانات نورانی رو میگفتن، شاید در بعضی نقل‌ها از هر شب. یعنی اگر فرض بکنید به بشر امروز میگفتن جز آخرت هیچ جز دنیا هیچ خبری نیست، چه میکرد غیر از همین کاری که الان میکنه؟ میکرد جنگش، صلحش، معیشتش، ازدواجش، همه چیش رو همونجوری تعریف میکنه. من الان سوال میکنم، واقعا تمدن مدرن غربی اگر فرض بکنید، اگر فرض بکنید همه این حرفا دروغ بود، باور مردم غرب این بود که خدا نیست، باور مردم غرب این بود که قیامتی نیست، قبری نیست، هرچه هست همین دنیاست و درائز انسان، افقهای دوردست حیات بشر رو نمیدیدن، اگر فرض میکردیم اینجوری بودن چجوری میخواستن زندگی بکنن غیر از زندگی که الان میکنن؟ بله به قول خودشون هر از گاهی بعضیشون هفته یه بارم برن کلیسا، اونم به قول خودشون برای تخلیه کردنه، استرابهای روانیشون تخلیه بشه، چیز دیگه ای نیست که. اگر میگفتن خبری نیست غیر این کاری نمیکردن، یعنی در غفلت محض، در خواب محض، پنج روز هفته رو کار کن، برنامه‌ریزی کن برای خوشگذرانی دو روز آخر هفته، ولیس الا اگر چیز دیگری در اروپا هست بگن. نیست، قبول دارم یک اقلیت به یک قشر مذهبی هم اونجا هستن که هنوز به مناسک سنتی خودشون به مذهب به شکل قدیم خودش کمابیش معتقدن، اونها هم مطرودن در جامعه غرب. به خصوص شما به قبل از دوره انقلاب اسلامی برگردید، همه این مناسک عبادی ما رو نوعی جهالت میدونستن. در همین دانشگاه تهران اگر یه جوانی میخواست دعای کمل بخونه خجالت میکشید، اگه میخواست نماز بخونه خجالت میکشید، نه دعای کمل. سر کلاس درس جامعه شناسی فلان جامعه شناس ملحد و کمونیست روز ماه رمضان جوان مسلمان گفته بود استاد اجازه بدید برم بیرون، گفت را برای چی؟ گفت بود خر بودم تا حالا روزه گرفتم، همین تعبیر فارسی، میخوام برم روزمو بخورم. کان الناس امتا واحده، یک معناش شاید اینه، همشون مستغرق در دنیا بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدای متعال انبیای رو فرستاد همراه با یک بشارت‌های بزرگ، وعده‌های بزرگ، انذارهای بزرگ، که از یک سو این بشارت‌ها و انذارها در درون انسان رد پا داره و لذا حرف انبیا رو فطرت بشر می‌فهمیده. پس ببینید بعد از این غفلت یا بعد از اون زندگی ساده‌ای که بر مبنای فطرت بود، انبیا آمدن درهایی از غیب رو به سوی بصیرت گشودن، اون رو با ادامه وجودی خودش، با اندازه خودش که بیش از دنیا و بزرگتر از دنیاست، با روابط پیچیده‌ای که در این جهان داره، که هر فعلی از افعال او، هر نگاهی از نگاه‌های او، حالتی از حالات او ماندگار و اثرگذار بر روابط عالم هست و به او بر می‌گرده در یک شکل بسیار گسترده‌تری، او را آشنا کردن، همون چیزهایی که خدای متعال رد پاشو در درون فطرت انسان گذاشته. لذا انسان می‌ترسه وقتی او را تهدید می‌کنن به جهنم، خوف درش پیدا میشه. او رو ترغیب میکنن به درجات بهشت، رغبت درش پیدا میشه. وقتی با او سخن از لقاء خدا و راحتی انس و لذت انس و سرور انس با خدای متعال و لذت ذکر صحبت میکنن، میفهمه فطرت انسان. انبیا آمدن این درهای غیب رو باز کردن، انسان رو با توحید آشنا کردن، با بیش از دنیا آشنا کردن. خب طبیعی است بعدم کتب آسمانی آوردن برای هدایت بشر، که این کتب آسمانی اگر انسان ها بخوان راه بیفتن و در مسیر اون هدف های بلند حرکت بکنن، خودشون رو با انذارها و تبشیرهای انبیا، رسلا مبشرین و منذرین همراه بکنن، نیاز به شاغول و تراز دارن. کتابی آمد، میزانی آمد، که این کتاب و میزان بشری رو که این انذارها و تبشیرها رو فهمیده و بیدار شده و از حالت غفلت بیرون آمده، اول معالجه و درمان بکنه و بعد هم راه‌های هدایت رو بهش نشون بده که چجوری زندگی کن تا به اون اهداف برسی. اگر بیدار شدی برای اون مقاصد بلند میخوای حرکت بکنی، راه تو چیست؟ مسیر حرکت انسان رو تا اون ابدیت در همه شؤون زندگی آرام آرام به اون نشون بدن. البته این تاریخ هم آرام آرام به کمال خودش رسیده. ادیان الهی هم بیان توحیدش هم شریعتش آرام آرام به کمال رسیده. عرض کردیم خط انبیا یک خط بوده، یک حرف می زدن، هم حرف همدیگر رو نقض نمی کردن. بنایی رو که پیامبر قبلی گذاشته بوده، پیغمبر بعدی خراب نمی کرده از نو شروع بکنه، سنگ دیگری بر همون بنا می گذاشته. ولی باید عنایت بکنید حتی در درک از توحید هم تکامل هست. یعنی شما اون معانی از توحید، اون ظرافت هایی از حقایق توحیدی رو که در قرآن می بینید در کتب انبیا سابق نیست. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی یک بحثی رو دارن در ذیل آیه مبارکه سوره بقره که خدای متعال می‌فهمد که اون کسانی که در راه خدا صبر می‌کنن و وقتی مصیبت بهشون میرسه میگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینها اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، ذیل این آیه شریفه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اونجاشون یه بحث لطیفی رو دارن، میفرمان اخلاق بر مبانی مختلفی ممکنه استوار بشه، مهمترین پایگاه اخلاق حمیده توحیده. و بعد میفرمان این مختص به قرآن و اسلامه، در هیچ دین دیگری به این گونه که در قرآن و در معارف اسلامی اخلاق مبتنی بر توحید بناگذاری شده نبوده. در اخلاق همینطوره، در معارف همینطوره، در شریعت و احکام همینطوره، و در باطن دین رسیدن به حقیقت ولایت حق و حقیقت شهود توحید، این هم یه حرکت تدریجی و آرامیست که انبیا آرام آرام جلو بردن و این مسیر رو پیش بردن. پس عنایت بکنید، انبیا الهی آمدند، این بشارت ها رو دادن، انذار ها رو دادن، درهای غیب رو به سوی بشریت باز کردن، قلب و فکر بشر رو از حصار و زندان دنیا رها کردن. خب در قبال این بشارت ها و انذار ها طبیعی است یک دعوت های، وسوسه های، تزیین های، اقوایی هم از طرف جبهه شیاطین بوده. لآمرنهم لأزینن لهم، این تهدیدهای شیطان دیگه، تزیین میکنم، امر میکنم، لاغوینهم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم، از امکانات مختلفی که در اختیار من گذاشتید نقطه نفوذهای شیطان رو میشناسم و انسان رو از اون نقطه نفوذها وارد میشن. انه یراکم هو و قبیلهم من حیث لا ترونهم، مخفیگاهای انسان رو میشناسم، از اون مخفیگاها وارد میشم. اینم یک جبهه است. خب طبیعی است یک نزاع جدیدی در عالم پیدا شده، نزاع طرفداران انبیا و مخالفان انبیا. طرفداران انبیا لیسیر لهم دقائن العقول لیستعدوهم میثاق فطرته، اومدن اون عقل انسان رو، اون فطرت انسان رو، اون عقل عملی انسان رو که انسان رو دعوت به پرستش خدای متعال میکنه، اون میل به قرب و سجده و عرض نیاز و عرض حاجت به آستان الهی رو در انسان احیا بکنن و این میل رو در همه حیات انسان جاری بکنن، حیات انسان آهنگ عبادت خدا رو پیدا کنه. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدن و حالی فی خدمتگه سرمدار، همه حیات انسان بشود یک سجده و مستقرد در این سجده قرب
و بهجت قرب الهی باشه، غرق در لذت ذکر باشه، غرق در انس با حضرت حق باشه. انبیاء الهی آمدن این کار رو بکنن، طبیعی است. جبهه مقابل هم جبهه است که میخواد این امر اتفاق پیدا نکنه. این یک درگیری دیگری است، درگیری بین صف انبیاء و دشمنانش. این درگیری غیر از درگیری هاییست که بر سر منافع دنیای اتفاق میفته، موضوع دیگریست. مسئله اصلی در اینجا مسئله استکبار و عبودیت هست، مسئله سجده در مقابل خدای متعال و انانیت نفس هست، عصبیت هست. یک طرف استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال و عصبیت، یک طرف هم تواضع و خشوع و تسلیم در مقابل خدای متعال. این دو وقتی میخوان بست در اراده های انسانی پیدا کنن با هم درگیر میشن. اولین جایی هم که درگیر میشن در روح انسان هاست. انبیا میخوان ارواح رو دعوت کنن به خداپرستی، جبهه باطل هم میخواد دعوت کنه به خودیت. خب دو تا صف درست میشه، صفی که دنبال انبیا میاد، صفی که دنبال باطل میرن. این دو تا صف به صورت جزائر مستقل از هم بریده عمل نمی کنن. اینا هم جامعه برای خودشون درست میکنن، اونها هم جامعه درست میکنن. یک جامعه از اول به دنبال ارضاء نفس، تمنیات نفس، بر مدار خودیت و عصبیت و استکبار و تعزز هست. یک جامعه هم از آغاز شکلگیریش بر مبنای خشوع و خضوع و تواضع و عبادته. این میشه یک امت، نه میشه یک امت. دو تا امت تاریخی شکل میگیره، مقصد دارن، هدف دارن، مناسک دارن، راه دارن، برای خودشون شریعت دارن، ایده دارن، قانون دارن، روابط خودشون رو بر اساس چارچوبه های تنظیم میکنن، همدلی دارن، همفکری دارن، همکاری دارن، دغدغه های مشترک دارن، رنج ها و لذت های مشترک دارن هر دو گروه برای خودشون، تنظیمات اجتماعی دارن، کم کم ساختارهای اجتماعی درست میکنن، کم کم تصرف در طبیعت میکنن و آرام آرام مدنیت شکل میگیره. دو جریان مدنیت تو تاریخ پیدا میشه، مدنیتی که بر محور انذار و تبشیر انبیای الهی و دعوت اونها و طبیعتاً به دنبال این دعوت بر اساس اون مناسکی است که خدای متعال، میزانها و کتبی است که خدای متعال نازل کرده و راه حرکت در مسیر اون هدف رو معین کرده. و یک جبهه هم جریانی است که مدنیتی است که بر محور استکبار و تعزز و بر محور دعوت شیاطین انس و جن شکل میگیره و اهدافش هم توسعه لذت و کامجویی انسان و همکاری در مسیر ارضای بیشتر مادی است، توسعه نیاز و ارضای مادی است. هر دو جریان هم ممکنه بگید شدت پیدا میکنن، رو به پیشن، تا مرز تمدنی پیش میرن. این دو جریان یک نزاع دائمی دارن. خب موضوع این نزاع چیه؟ این نزاع، نزاع اصلی تاریخ بشره. ولی اون نزاعهایی که در درون صف باطل هست نزاع درون جبهه‌ای است. دو تا خط تو تاریخ بوده، این نزاعشون تاریخی است بر سر حق و باطل. موضوع اصلی درگیری این دو جبهه چیه؟ آیا موضوع اصلی درگیری این دو جبهه امکانات مادی است؟ یعنی موضوع محوری دعواشون سر منافع مادی است؟ دنیا پرست ها میخوان اینجوری بگن، میخوان بگن انبیا هم دعواشون سر قدرته، اگر دستشون برسه همون کاریو میکنن که ما کردیم. چون خودشون تهذیب نفس ندارن نمیتونن بفهمن یک انسانی برای بیش از دنیا تو این دنیا کار میکنه. تمام تلاش مأمون اینه به مردم اثبات بکنه. امام رضا هم همون حرفی میزنه که من میزنم. اصلا چرا امام رضا رو دعوت میکنه برای ولایت عهدی؟ وقتی میبینه محبوبیت علویون افزایش پیدا کرده، هدف اصلیش اینه میخواد بگه آقا دعوا دعوای قدرته، امام رضا هم بیان سر کار همون کاری میکنه که من کردم، هیچ چیز دیگه نیست. حالا من این نکته رو زود ازش عبور بکنم، وجود مقدس امام رضا موضوع اصلی کارشون همینه. اون میخواد بگه آقا دعوا سر قدرته، یه کار هر دو میکنیم، یه حرف هر دو میزنیم، بی خودی قلوب دنبال شما حرکت نکنه، قلوب رو میخواد از توجه به اهل بیت برگردونه. حضرت هم تو اون دوره تمام تلاششون این بوده که میخواستن بفهمونن خلافت الهی غیر از حکومت مادی است و قلوب رو متوجه کنن. حضرت هم موفق شدن دیگه، همه میبینید الان بعد از 1200 سال این همه جمعیت میرن اونجا، هم صلوات به امام رضا میفرستن. قبلا یادمه این یه قسمتی که پایین پا بود و محل دفن هارون الرشید هست، محفظه تنگ و باریکی بود، اونجا هر کی میرسید یه لعنی هم به مأمون هارون میکرد. حالا هم همینجوره، همه یه تاریخ رو بیدار کردن، فهمیدن این دوتا با هم فرق میکنه. یک طرف حکومت دنبال قدرت، دنبال توسعه اقتدار خودشه، و یک طرف دنبال بست عبودیته، اصلا خود رو نمیبینه، خودی در کار نیست. اون کسی که تو این مقام به عنوان خلافت برگزیده میشه انسان است که فانیه در محبت خداست، دنبال انانیت نفس و استکبار و لذت نفس نیست. خب این دو جریانی که تو تاریخ هست که این نزاع رو دارن، موضوع اصلی نزاعشون سر چیست؟ سر توحیده. یک جبهه میخواد انسان رو به پرستش حق دعوت کنه و این پرستش رو بست بده در همه شؤون حیات، در باطن و ظاهر انسان، در زندگی فردی و جمعی انسان، در خلوت و جلوت انسان، همه زندگی انسان بشه آهنگ لا اله الا الله. این یه جبهه است، بس پرستی است. و یک طرف هم نظامی مبتنی بر تواضع و خشوع و فداکاری و ایثار و محبت. این دو تا جریان تو تاریخ. درگیری اصلی سر موضوع توحیده، بر سر امکانات طبیعی نیست. این نزاع محورش هم انبیا و شیاطین هم. ما به نزاع چیه؟ اصلش انسان ها هستن. موسی کریم وقتی میاد نمیگه نیلو به من واگذار کن، نمیفرماد حکومت مصر رو بده من، میفرماد ارسل معی بنی اسرائیل، سلطه خودتو از سر این آدم ها بردار. اون خیمه تاریکی که زدی که راه هدایت و فهم و بستی رو بزن کنار. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین وقتی دوره اولی رو در خطبه شقشقیه تصویر میکنن، میگن این دوره دوره تخیت امیاد، تاریکی کوره، هم فضا ظلمانیست، هم بصیرت و بصر انسانها گرفته شده. دعوا سر اینه، میخوان فضا رو روشن کنن، بصیرتها و بصرها رو هم برگردونن، انسانها حقایق رو بفهمن و راه بیفتن. ما به نزاع در درجه اول انسان، و البته در درجه بعد هم این امکانات و فاعل‌های طبعی، این مقدوراتی که خدا برای انسان هم آفرید، اینا در درجه بعده. دعوا سر زمین و آب و خاک و امکانات طبیعی نیست، دعوا سر پرستش و کفر، دعوا سر استکبار و خشوع. موضوع اصلیش هم انسان‌ها هستن. شیاطین میخوان انسان‌ها رو به استکبار و تعزز و لذت نفس و خودپرستی دعوت کنن، که در سایه این دعوت به خودپرستی و لذت نفس ولایت و سلطه خودشون جاری بشه. چون ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، از اول خدای متعال به شیطان فرموده من دست تو رو برای سلطه بر بندگانم باز نگذاشتم. لذا او برای اینکه سلطه خودش رو گسترش بده، اول دعوت به کفر میکند، اول دعوت به استکبار میکند تا سلطه خودش تحقق پیدا کنه. دنیای مدرن هم همینطوریست. آرمانهایی رو که برای بشر مدرن بعد از جریان تجدد تعریف کردن، ببینید اساسش بر اساس نفس پرستی است، خود پرستی است. چرا انسان رو به خود پرستی دعوت میکنن؟ کیا دعوت میکنن؟ مسلمان یا اونایی که دنبال سلطه جویی هستن؟ البته ممکنه یک جمعی هم باشن که باور داشته باشن اصلاح یعنی همین. اینا خطرناکترین جمعیت هستن دیگه. خطرناکترین جمعیت اون کسانی هستن که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اونایی هستن که فساد خودشون رو صلاح میدونن و شعور اینا رو هم ندارن. اینا دیگه زیانبارترین مردم هستن. این هم موضوع درگیری. موضوع درگیری جامعه انسانی است، اراده های انسانی است، انبیا میخوان اراده های انسانی رو رشد بدن تا مقام قرب اللقا ببرن، میخوان عبادت رو در جامعه گسترش بدن، در ارواح انسان ها، در رفتارشون، در احساسشون، در عملشون، اون هم نه در خلوت و در زندگی فردی خودشون، در همه حوزه های حیات اجتماعیشون میخوان بشر به پرستش مشاع اجتماعی برسه، یک پرستش اجتماعی شکل بگیرد، زندگی اجتماعی بشر، همکاری بشر، همدلی بشر، همفکری بشر در جهت قرب باشه. میخوان کارآمدی جامعه در پرستش خدای متعال افزایش پیدا کنه و البته قاعدتا باید امکانات طبیعی هم در اختیار جامعه مؤمنین قرار بگیره. خدای متعال این امکانات رو هم برای بندگی خلق کرده، نه برای شیطانه. لذا وقتی بشر رو به بندگی می آورد، همه این امکانات در اختیار او قرار می گیره. اصل ظهور رو ببینید، فرمود زمین خزائن خودش رو بیرون می ریزد، آسمان برکات خودش رو نازل می کند. اون خیراتی که در متن هستی بوده و از کفار دریغ می شده، اونها در اختیار مؤمنین قرار می گیره. این موضوع اصلی نزاع نیست، موضوع فرعی نزاعه، موضوع تبعیست. بلکه دعوا سر مقدورات نیست، اول دعوا سر انسان، دعوا سر توحید و کفره. یکی میل به توحید داره، یکی میل به کفر. بغض و نفرت هم بینشون هست، تبری هم بینشون هست، بیزاری جستن هم بینشون هست. واقعا دستگاه شیطان از دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیزاری می‌جوید. این بیزاری به خاطر تنازع بر سر دنیا نیست که پیامبر دنیا رو میخواد و هم دنیا رو میخواد، نه خیر. او از سجده در مقابل خدای متعال بدش میاد. هر کجا سجده هست اون نفرت داره. حضرت هم هر کجا استکبار هست نفرت داره. به عکس جبهه مؤمنین هر کجا بندگی خداست لذت میبرن. این که به ما گفتن که وسعت در نیت داشته باشید، کار خیر دیگران رو هم دوست بدارید تا در ثواب شریک بشید، کار بد دیگران رو هم بد بدانید، کار بد رو چه از خودتون زر سر زد چه از دیگران بد بدانید، یعنی نفرتتون نسبت به باطل گسترش پیدا کنه. در جبهه حق مؤمنین هر کار خیری، هر فعل خیری، هر نیت خیری، هر فکر خیری، هر کجا باشد دوست دارن، و این دوستی اصلی ترین عنصر مشارکت در ثوابه. هر کار بدی هم هر کجا باشه بدشون میاد. این که نفرت از دیگری پیدا میکند، اساس این نفرت در دستگاه باطل برمیگرده به نفس. خودش رو دوست میدارد، خودش رو میپرستد، این محبت به خود تبدیل میشود به نفرت از اون چیزایی که مانع خودپرستی من هستن. هر که با اوست دوست می‌دارد چون خودش رو دوست می‌دارد، این حب نفسه. هر که بر علیه اوست دشمن می‌دارد چون بر علیه من است. ولی در مسیر انبیا اینطور نیست، محبتشون فانیه در خداست، او را دوست می‌دارند. هر که او را دوست بدارد دوست می‌دارند، هر عملی که در راه او باشد دوست می‌دارند، اصلا من مطرح نیست. وقتی به خلیل الرحمن خدای متعال می‌فهمد کیو بیشتر از دوست همه دوست داری، خدا عرضه می دارد حبیب تو رو بیشتر از همه دوست دارم، از خودت هم بیشتر دوست داری، می فرماید بله از خودم هم بیشتر دوست دارم، چون خلیل دیگه. عنایت کردید جبهه باطل نفرتش از جبهه حق برمیگرده به محبت خود، به عشق به خود، به استکبار، به خودپرستی، به خود دوستی. ولی نفرت جبهه حق از جبهه باطل تبری و لعنش بازگشت میکند به خدا دوستی، نه خود پرستی. نه چون خودم را دوست دارم حالا میخوام برم به طرف خدا که خودم رشد کنم و تو مانع منی با تو دشمنم، نه چون خدا را دوست میدارم با تو دشمنم، چون تو دشمن خدایی. اساس این دشمنی هم اینجاست. در قدم بعد اگر خوب عنایت بکنید موضوع دعوا سر چیه؟ موضوع دعوا در قدم بعد سر خلافت الهی است، سر ولایت. همه انبیا آمدن ولایت الهی در عالم جاری بشه و مؤمنین از این ولایت نور برخوردار بشن. مجاری ولایت نورن دیگه. شیطان نمیخواد این ولایت نور بر اراده مؤمنین جاری بشه و مؤمنین تحت این سرپرستی نور قرار بگیرن. دعوا در قدم دوم سر موضوع خلافته. ملاحظه فرمودید شیطان به خدای متعال وقتی سجده نکرد بر آدم، به خدای متعال عرضه داشت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من می نشینم بر سر راه مستقیم این بندگان تو. راه مستقیم چیه؟ روایات متعدده ببینید، می فهمد به خصوص در اینجا راه مستقیم یعنی امیرالمؤمنین، یعنی ولایت حقه، یعنی اون خلافت مطلقه الهی. من نمیذارم مردم تحت ولایت ولی تو قرار بگیرن، من نمیذارم انسان ها تحت هدایت خلیفه تو قرار بگیرن، نمیذارم خلافت الهی در اراده های انسانی جاری بشه. اگر خلافت الهی در اراده های انسانی جاری شد، اگر ما به تولی تام به ولی الله رسیدیم و تبری تام از غیر جستیم، خودمون به مقام ولایت جزئیه میرسیم. یعنی چی به مقام ولایت جزئیه میرسیم؟ یعنی همینطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در مقامی است که ید الله، عین الله، جنب الله، باب الله، به تعبیر دیگر اونی که در حدیث قدسی آمده نقطه مقابل اینه. شما این حدیث رو معنا کنید، میفهمد بنده در اثر قرب فرائض و نوافل به جایی میرسد سنی و شیعه اینو نقل کردن که حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی به. و بود من گوشش میشم، من چشمش میشم، من زبانش میشم، من دستش میشم، من پای او میشم. این یعنی چی؟ یعنی این امکانات به تمامه در اختیار خدا قرار میگیره و نور هدایت الهی درش جاری میشه. کما اینکه مؤمن میتونه به اینجا برسه، اینو شما معکوسش کنید میشه چی؟ این انسانی که در این مقام است ید الله هست دیگه، عین الله هست. پیداست معنای ید الله و عین الله و معنای شرکالودش نیست. قلوب موحدین خوب میفهمه خدا متعال نه جسم است و نه جسمانی. اگر ما هم در موطن خودمون متمسک به ولایت ولی خدا شدیم، میشیم چشم امیرالمومنین، گوش امیرالمومنین، دست امیرالمومنین. کما اینکه امیرالمومنین ید اللهن، عین اللهن، جنب اللهن، باب اللهن، مؤمن هم میشه باب معصوم، دست معصوم، چشم معصوم، یعنی ولایت او داره اینو اداره میکنه. میشه مثل سلمان جعل هواه و هوا علیه، همونی تو قلبش میاد که تو قلب امیرالمومنینه، آینه تمام نمای قلب حضرته، سایه به سایه حضرت، قلبش حرکت میکنه، فکرش حرکت میکنه، جوارحش حرکت میکنه، نورانی میشه. شیطان میخواد این نباشد، انسانها ولی الله نشن، انسانها محب خدا نشن، انسانها به سجده نرسن. این همونیست که حضرت در خطبه قاصعه فرمود، فرمود عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین، این پیشوای همه متعصبین و مستکبرین، این کسی که به دشمنی خدا کشید کارش، با خدا عداوت کرد، حضرت فرمود مراقبش باشید، این بیماری مصری خودشو به شما سرایت نده. قد فوق لکم سهم الوعید، تیر رو در چله گذاشته، نشانه گرفته شما رو، مواظب باشید هدف قرارتون نده، میخواد شما رو به بیماری مصری خودش مبتلا کنه، شما مستکبر بشید. دعوا سر اینه، اینو مکرر اشاره کردیم. خدای متعال در خطبه قاصعه از وقتی میخواد ملکوت عالم رو به سجده در مقابل خودش، به عبادت در مقابل خودش امتحان کنه، به سجده در مقابل خلیفت الله امتحان میکنه، به سجده در مقابل جناب آدم و باطنش به سجده در مقابل نبی اکرم و اهل بیت دعوت میکنه و همه ملائکه سجده کردن. این سجده در واقع عبادت خداست، تعظیم خلیفت الله. شیطان هم همین راه رو میبنده. ببینید در خطبه قاصعه حضرت اینو بیان کردن که توحید یعنی تواضع در مقابل کبریا الهی، خشوع و تذلل در مقابل عزت او، امتحان اینه. ولی خدا وقتی میخواد این امتحان رو کنه، طریق امتحان، امتحان به خلیفت الله. شیطان هم گفته من همین راه خلافت رو میبندم، نمیگذارم اراده های انسان نورانی به نور اراده نبی اکرم بشه. راه این که نور در ما جاری بشه چیه؟ اینه که ما صد و برداریم، خودیت رو برداریم، انانیت رو برداریم، رو از خورشید برنگردونیم. خدای متعال میفرماید جریان هدایت رو که در عالم میفرماید چجوری میگه؟ میفرماید الله نور و سماوات و الارض مثل نور یکمش کن. خدای متعال نور همه هستی است، روشنی همه هستی، هدایت همه عوالم با اوست. خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، درسته؟ مثل نور الهی نبی اکرمن. این مثل مثل یه چراغدان است که خدا چراغ درش روشن کرده، بعدم آدرس میده این چراغدان، این چراغ، این مشکات نازل شده در یک خانه هایی، خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال، مردانی هستند که مظهر این نورن. اگر بخواید نورانی بشید رو به این بیوت بیارید. شیطانم میگه من در این بیوت رو میبندم، کار دیگه ندارم. اگر در بیوت و نور رو بستی، بشر در ضلالت دیگه، در حیرت، در تاریکی است. انسانی هم که در تاریکی و حیرت قرار گرفت، همه کار میشه سرش بیاری. تو روشنی است که فرق طلا و خزف معلوم میشه، فرق خشت و جواهر معلوم میشه. تو هوای تاریک همه چیو میشه و همه کس غالب کنی. لذا شیطان دنبال تاریک کردن فضاست. معنی تخییتن امیا همینه، میخواد فضا کور باشه. تو فضای کور فرق معاویه و امیرالمومنین فهمیده نمیشه. حضرت فرمود انزلن در ثم انزلنی حتی قالو علی و معاویه. اینقدر منو پایین آوردن تا گفتن علی و معاویه. کجا میشه امیرالمومنین و معاویه رو توی کفه ترازو بذاری به مردم بفروشی؟ وقتی این تخییتن امیا بیاد، کوری دوره اولی و فساد دوره دومی، اون وقت معاویه و حضرت امیر یکی میشه. تو شورا 6 نفر معین کرده، 5 تا کنار حضرت امیر گذاشته. حضرت فرمان فیال الله ولی شورا متع ترز ریب فی جمع الاول من هم حتی اقرن معهاده نظائر. کی درباره من و اولی اونها تردید شده که من برابر او باشم که حالا منو با اینها توی شورا میشونم؟ ببینید وقتی فضا تاریک میشه، زبیرم میشه شریک امیرالمومنین، طلحه‌ام میشه شریک، سعد بن ابی وقاص پسر و پدر عمر سعد هم میشه شریک، میشه اهل یکی حضرت یکی امام. برای جامعه مؤمنین بعد سعد بن ابی وقاص تصمیم بگیره، حضرت امیرم هم عرض اون تصمیم بگیرند. این میشه اون تخییه امیا. پس دعوا سر چیه؟ دعوا سر این هدایت، سر این نور، سر توحید، سر ولایت حق است. همه دعواهای جبهه باطل حق همینه. لذا همه فراینه تاریخ یه جبهه با ولایت حق درگیرن، همه مؤمنین تاریخ هم یه جبهه ولایت حق. لذا در روایات ما ببینید فرمود همه مؤمنین تاریخ شیعه امیرالمؤمنین هم. انبیا همه امتشون رو به این ولایت دعوت میکردن. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. این مکرر در کافی و غیرش آمد. ولایت ما همون ولایت خداست، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا اینکه امتش رو به این ولایت دعوت. شیطان هم میخواد این ولایت نباشد، این خلافت نباشد، این مشکات نور نباشه، در رو به روی این بیوت نور ببنده، مردم از این بیوت نور جدا کنه. وقتی در ظلمت قرار گرفتن همه بلایی میشه سرشون بیاری. وقتی نور آمد و صبح شد و هوا روشن شد، حق و باطل از هم جدا میشه. تو تاریکی حق و باطلی شناخته نمیشه. دعوا سر این یک کلمه، سر ولایت امیرالمومنین. یک طرف دعوت به ولایت امیرالمؤمنین و ایستادگی و مقاومت برای ظهور این خلافت در عالم تا عصر ظهور، یک طرف هم دستگاه باطل برای اینکه این خلافت در عالم واقع نشه. هر کاری بشه دیگه برای شیطان مهم نیست. معبد بزنن، کلیسا بزنن، کنیسه بزنن، ریاضت بکشن، برای شیطان مهم نیست. خود شیطان 6000 سال از این ریاضت ها رو داشته. لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. باز این در خطبه قاصه است. ببین از چه سرخطه رو خوب نشون دادن. شیطان با اینا مخالف نیست. شیطان با سجده در مقابل خدا و خشوع در مقابل خلیفت الله این راه رو میخواد ببنده، ولایت حق در عالم نباشه. اونی که امام رضوان الله تعالی علیه دنبالش بودن همین یک کلمه است، یعنی این ولایت باید جاری بشه. اگرم ولایت فقیهو میگن، عنایت دارید، امام مبناشون هم عرفانی هم فقهی است. به یه مقبوله عمر بن انزله تکیه نمیکنن، پایگاهش پایش رو تو عرفان میذارن، منتها به یه سبک خاصی. میگن شعبه ای از ولایت مفوضه نبی اکرم، این ولایت باید در عالم جاری بشه. الان هم اگه پرچمداران کفر مخالفت میکنن، با این یک کلمه مخالفت میکنن، میگن شما جمهوری اسلامی داشته باشید، مگه در پاکستان نیست کسی با اون مخالفت میکنه؟ اون جمهوری اسلامی. بعد میگن تو ایران هم شما جمهوری اسلامی داشته باشید، نهادهای غیر دموکراتیکتون رو حذف کنید. نهاد غیر دموکراتیکونی ولایت فقیهش رو حذف کنید از قانون اساسیتون. اونایی که کمر بسته بودن همین حرفو میزدن دیگه. دعوای شیطان سر همین هستن. دعوای دیگه این نیست. جریان ولایت نبی اکرم نباشد، هر چی دیگه بود باشه. اینه که در روایات ما میبینید قرآن سلسهو فینا سلسهو فی عدوبنا. یه قسمت معظم قرآن در باره ما اهل بیته، یه قسمت چند در باب دشمنان ماست. همه آیاتی که در باب فرائنه، نمرود، فرعون مصر و بشمرید قوم عاد و ثمود هست، همه دشمنان امیرالمومنین هست. خط شیطانه، خط تاریخی شیطان، خط دشمنی با امیرالمومنین. اون قسمت هم که درباره انبیا و صالحان و موفقیت ها و پیروزی های اونهاست، جنگ ها و درگیری های اونهاست، باز راجع به امیر المومنینه. سلسه و فینا سلسه و فی عدو بنا. جریان توحید، جریان محبت خداست، جریان اخلاص و جریان کفر. یک طرف دنبال امام حق حرکت میکنن، توحید و محبت خدا یعنی همین من احبکم فقط احبت. یک طرف دنبال باطل و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. یه عده‌ای برای خدا ند قرار دادن، شریک قرار دادن، مثل خدا اونها را دوست می‌دارن، اون چنان که باید خدا را دوست بدارن. والذین آمنوا اشد حبا لله. امام صادق رحمه الله خدا فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا اولیاء و فلان و فلان اتخذوهم من دون الامام الذي جعله الله امام. کسی که در ولایت دنبال امامی میرود، به او دل میبنده، پای او میسته، حتی تا مرز انتحار پیش میره، این آدم همون کسی است که مقابل خدا شریک قرار داده، اونجوری که بعد خدا رو دوست بداره او رو دوست میداره. از شیطان چیکار میکنه؟ جبهه باطل اول کاری که میکنه میخواد راه توحید رو ببنده. برای اینکه راه توحید رو ببنده چه میکنه؟ طریق جریان توحید در عالم رو سد میکنه، راه خلافت الهی رو میبنده، راه ولایت حق رو میبنده، راه حکومت حق رو میبنده. این راه رو سد میکنه. امامی درست میکند که اون امام ند خداست، امام باطل نبت خداست، شریک خداست، کسی او رو دوست بداره برای خدا شریک قرار داده. چون اصل درگیری با حق از اینجا شروع میشه، عدونا اصل و کل شر. اصل درگیری با حق اینجاست، منکر حقیقی اینجاست. به امیر المؤمنین عرض کرد آقا معروف چیه؟ فرمود هو المعروف به سماع و عرض امیر المؤمنین. منکر چیه؟ به امام صادق ابو حنیفه گفت، فرمود اللذان ظلماه و ابتزاه و حقه و حمل الناس علی کتف. اون دو نفری که مردو بر علی حضرت تحریک کردن، اهرام دوش حضرت کرد، اجماع درست کردن بر علی حضرت. این موضوع اصلی درگیری. حالا این درگیری با این موضوع یک بست تاریخی پیدا میکنه، یعنی در همه جوانب گسترش پیدا میکنه، تبدیل میشه به جنگ اقتصادی، به جنگ فرهنگی، به جنگ سیاسی. یک جنگ همه جانبه تمام عیار شیطان رو انداخت با نبی اکرم. همه جا رو بخواد پر از کنه، پر کنه از ظلمت، حضرت هم میخوان همه عالم رو پر از نور کنن. دعوای نور و ظلمت، حق و باطل، عبادت و استکبار، یک دعوای فراگیر تبدیل میشه به یک جنگ فراگیری تا حد جنگ تمدنی. جنگ تمدنی که امروز میگن اینه، همین خوب میفهمن، میگن تمدنی با تمدنی میجنگد، یک تمدن تمام عیار با یک تمدن دیگر، تمدن برآمده از رنسانس، ایدئولوژی برتر مدرنیته و تمدن اسلامی. خوب فهمیدن انصافا. جنگ دو تا تمدنه. الان هم تو عالم جنگ دو تا تمدنه. در دوره‌ای که کفر به شرح صدر خودش رسیده و مدنیت خودش رو در همه زوایای زندگی پر کرده و عالم رو پر از جور کرده، امتلاء جور شده در عالم، هر کجا دست می‌ذاری تاریکیه، تو این دوره یک جنگ تمام عیار سر توحید و کفر، ولایت حق و باطل، مدیریت باطل و مدیریت الهی است. این موضوع ما به نزاع اصلی است. یک طرف شیطان اومده ناری رو سر پا میکنه، یک طرف هم پرچمداران نورن. دو تا امت تاریخی شکل میگیره این موضوع نزاع. این نزاع هم گسترش پیدا میکنه تا مقیاس نزاع تمدنی، نزاع جهانی. حالا تو این نزاع با این گستردگی نقش عاشورا چیست؟ عاشورا نقطه کانونی غلبه تاریخی حق. تمام دعوای سر توحید و ولایت تو عاشوراست. این معنی کلام سید الشهدا است: انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالم. دعوا سر اینا نیست. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. شیطان و شیاطین چون خودشون دنیا پرستن، میگن امام حسین هم برای دنیا قیام کرده، دنبال قدرت، متهم میکردن، گفتن حکومت میخوام، شکاف در مسلمین ایجاد کرده، اجماع مسلمین رو شکسته. حضرت فرمود من برای اینا قیام نکردم. این نفیش اونورم اثباتش. و انما خرجت لطلب الاصلاح. اصلاح یعنی همین، یعنی دعوت به توحید، دعوت به ولایت. فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. بعدم شما تو زیارت های امام حسین مکرر میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. یعنی اون کاری که میخواستی بکنی شما کردی و به نتیجه رسوندی، اون نهی از منکر واقع شد. دعوا سر اینه. کانون اصلی این نظام عاشورا است. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسه های اندک شب عاشورا است، انشالله یه مقدار عاشورا رو تحلیل کنیم، ببینیم حادثه عاشورا چه کرده در رشد معنویت و توحید و ظهور ولایت حق در عالم و نقشش در تقرب عالم به خدای متعال و به عصر ظهور چیست. انشالله.